ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 18 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 8 ژانویه 2023 میلادی که مصادف است با سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. تصاویر دریافتی از نجف آباد اصفهان نشانگر برگزاری تجمع اعتراضی در این شهر علیه حکومت جمهوری اسلامی در روز یک شنبه 18 دی است. دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سوره هم روز یک شنبه با برپای یک تجمع اعتراضی شعارهای علیه حکومت سر دادند. تصاویر دریافتی از شهرهای سقز و کرمانشاه و جوانرود هم حاکی از اعتصاب کسبه در این شهرهاست. فراخوان‌هایی برای اعتصاب و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. در خارج از ایران نیز معترضان روز یکشنبه تجمع‌های اعتراضی در سالگرد این روز را با برگزاری تجمعاتی در شهرهای نیوزیلند و استرالیا آغاز کردند. پلیس آلمان روز یکشنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی به ظن تدارک حمله شیمیایی با انگیزه های اسلامگرایانه خبر داد. ماموران پلیس این مرد 32 ساله را در نزدیکی شهر دورتموند در غرب آلمان بازداشت کردند. بر پایه اعلام پلیس و دادستان محلی در محل سکونت این مظنون ایرانی تبار موادی سمی از جمله سیانور و رایسن کشف شده است. میزان مواد سمی کشف شده و هویت فرد مظنون اعلام نشده است. رسانه‌های آلمانی بازداشت این مرد 32 ساله را نتیجه اطلاع رسانی سازمان اطلاعاتی یک کشور دوست ذکر کردند. در برخی از این رسانه‌ها از بازداشت برادر این فرد هم خبر داده شده. نهادهای اطلاعاتی اسرائیل تاکنون چندین بار در همکاری با کشورهایی از جمله ترکیه، قبرس و کولومبیا اعلام کردند توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران را خنثا کردند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 4 نفر را در ارتباط با اعتصاب سراسری کامیونداران در آذرماه سال جاری به 1 تا 10 سال زندان محکوم کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان روز یکشنبه اتهام این افراد را ایجاد ناامنی در جاده‌های کشور و تهدید رانندگان به اعتصاب عنوان کرد. به گفته مجتبی قهرمانی، بر پایه احکام اولیه صادر شده 2 تن از متهمان هر یک به 10 سال و 5 سال حبس و 2 تن دیگر نیز به 1 سال حبس محکوم شدند. محکومیت تکمیلی این متهمان نیز تهیه و نصب 50 عدد تابلو و علائم راهنمایی رانندگی ذکر شده. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از تحت تعقیب بودن سایر متهمان این پرونده خبر داده است. در پی اعتصاب سراسری کارمیونداران در برخی نقاط کشور در نیمه آذرماه، مقامات جمهوری اسلامی ابتدای این اعتصاب‌ها را محدود و کم اثر اعلام کردند، اما بعد مدعی شدند این اعتصاب ناشی از تهدید برخی افراد رخ داده بود. و به گفته یک مقام پالایشگاهی ایران، در پی وقوع آتش‌سوزی در پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس واقع در جنوب کشور 1 نفر کشته شده است. مدیر روابط عمومی پالایشگاه گاز در توضیح این خبر افزود آتش‌سوزی شامگاه شنبه و در خط لوله پنتان این پالایشگاه واقع در جنوب شرق استان خوزستان رخ داده است. هدایت الله درخشنده در گفتگو با خبرگزاری ایرنا وقوع این حریق را ناشی از تعمیرات جوشکاری در محیط پالایشگاه ذکر کرده. با این حال مدیر عامل پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس از تشکیل کمیته ویژه برای بررسی ابعاد این حادثه خبر داده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. احمد وحیدی وزیر کشور گفته است پدیده‌ای به مفهوم لباس شخصی نداریم، اینها جفسازی و هیاهوی رسانه است. در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایرانیان سراسر جهان یاد جان باختگان را گرامی می‌دارند. ادامه موج محکومیت جهانی برای اعدام دو معترض و تقاضا برای تشدید فشارها علیه رژیم ایران. برای شنیدن اینها همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. همونطور که پیش از این هم گفتیم، امروز یک شنبه 18 دی ماه مصادف است با سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، حادثه‌ای که با وقوعش ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای پیدا کرد. اما با فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی و افراد و گروه‌های مختلف در سومین سالگرد سرنگونی این هواپیما، ایرانیان ساکن خارج از کشور از استرالیا تا کانادا و از اروپا تا آمریکا یاد این جانباختگان رو گرامی می‌دارند. همکارم شهریار سیامی که برای پوشش خبری این تجمع به لندن رفته از طریق خط ارتباطی با ماست. شهریار، به تو سلام می‌کنم. قرار مردم بریتانیا در لندن تا نزدیک به 30 دقیقه دیگه به طور رسمی این تجمع و گرد همایی رو آغاز کنند. ظاهرا قرار ایرانیان مقیم دیگر کشورهای اروپایی هم به این تجمع بپیوندند. از برگزاری این تجمع برامون بگو.
در حقیقت تجمع حدود این صدایی که میشنوید صدای مردمی که اینجا تجمع کردن و صدای شعارشون شاید شنیده بشه. در حقیقت تجمع 36 دقیقه است که شروع شده و الان ما در آغاز تجمع هستیم. با این وجود تعداد زیادی ایرانیان اینجا حضور پیدا کردن. من الان در ورودی متروی ماربر آرچ در مرکز لندن هستم. اونقدر آدم آواش شدن اینجا که من نتونستم وارد جمعیت بشم، یعنی در مترو تقریبا بسته شده. تو مسیرم گهگاهی صدای فارسی صحبت کردن مسافران رو میشنیدم که به این محل می اومدن و میشه گفت که تجمع نسبتا خوبی فعلا در آغازش شروع شده، چون قرار این مسیر ادامه پیدا کنه تا ترافلگار، میدان ترافلگار در مرکز لندن، حدود 3.5 کیلومتر اون طرف‌تر هست که راهپیمایی رو انجام میدن. و بگم که یک بارونی هم میاد که بارون شدیدیه، اما خب مردم لندن و بریتانیا کلا به این جور بارونا عادت دارن. با وجود بارون تجمع شد که مردم خسته زیر بارون و شعار میدن. اینجا بیشترین شعاری که به چشم میخوره شعار معروف البته به انگلیسی Women Life Freedom، یعنی زن زندگی آزادی دیده میشه در دست مردم. و البته پرچم های مختلفی، پرچم شیر و خورشید عمدتا، بعضی ها پرچم کردستان رو دارن، اربیل کردستان یا پرچمی که کردها انتخاب کردن، و حتی پرچم های سرخ اینجا دیده میشه که احتمالا طرفداران احزاب چپ هستن. و البته در مورد تجمعی که گفتی در مورد در اروپا بگم که ما دست کم 26 کشور رو اسمش رو داشتیم که قرار بود تجمع توشون فکر بگیره. تصاویری از تجمع در شهرهای مختلف آلمان به دستمون رسیده، دیدیم، من فکر کنم زوریخ هم دیدم در سوئیس. و البته در آغاز امروز در صبح تجمعی در سیدنی شکل گرفته بود در استرالیا، که البته با این که تجمع پرشماری نبود ولی تجمع بود که برای همین منظور انجام شده بود در استرالیا. یعنی در شهرهای مختلف تجمع انجام شده بود و فکر نمی کنم اروپاییان بیان در لندن و اینجا، چون هر کدوم در شهرهای مختلف در کشور خودشون تجمع داشتن.
به صورت جداگانه تجمع برگزار خواهند کرد. حالا به اونها هم میرسیم و با در واقع افرادی هم که رفتند و این تجمع ها رو گزارش بکنن با اونها هم صحبت خواهیم کرد. اما با وجود 113 روز که از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی گذشته، فکر میکنی در ادامه این برگزاری این تجمع ها و گرد همایی ها از طرف ایرانیان ساکن اروپا چه معنا و چه بازتابی در کشورهای خارجی داره؟
این تجمع ها بسیار بسیار مؤثر خواهد بود در حمایت از اعتراضات داخل ایران. به خاطر اینکه تجمعات گهگاهی به صورت چند روز یک دفعه انجام میشه در شهرهای مختلف اروپا و کل جهان و مردم جهان میبینن که ایرانیان همچنان صدای اعتراض ایرانیان رو میشنون و میبینن که شعار زن زندگی و آزادی رو همچنان در دست دارن و البته این تجمع میدونیم که برای سالگرد جانباختگان هواپیمای اوکراینی تشکیل شده، برای یادبود اونها تشکیل شده، ولی چه شعارهای اعتراضی هست و این روزها حتی انجمن خانوادگان جانباختگان هواپیما و سایر معترضین در سراسر ایران، سراسر جهان میتونم بگم، درخواست دارن که دیپلمات‌های ایرانی از این کشورها خارج بشن یا به گفته اونها اخراج بشن و همطور میخوان که اسم سپاه پاسداران در فهرست تروریستی تمام کشورهای اروپایی و غربی قرار بگیره. این تجمعها در حقیقت یک جوری اون صدا رو داره پژواک میکنه، یعنی میگه که ما میخواییم این انجام بشه و یاد فراموش نکنیم که اون دو موشک سپاه پاسداران بود که این هواپیما رو سرنگون کرد و این میتونه مدرکی برای حرف و درخواست این معترضانی باشه که میخوان نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیره.
سپاسگزارم. شهریار سیامی بود، خبرنگار رادیو فردا، و از تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن لندن گزارش میداد. اما پوریا افخمی، همکار دیگر رادیو فردا، از برگزاری این برنامه در شهر تورنتوی کانادا گزارشی داره که با هم میشنویم.
من آمدن تو چرا نمیای؟ مامان جا
17 دی ماه به دعوت حامد اسماعیلیون، تعدادی از ایرانیان ساکن تورنتو در آرامستان الگین میلز بر مزار پریسا اقبالیان و دخترشان ریرا گرده هم آمدند. تعدادی از خانواده قربانیان پرواز 752 از جمله خانواده حامد اسماعیلیون نیز حضور داشتند. حامد اسماعیلیون در رابطه با روند دادرسی پرونده سرنگونی هواپیما توسط دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارسال پرونده به دادگاه لاهه صحبت کرد.
این پرونده در دادگاه لاهه ثبت خواهد شد، این جنایت در دادگاه لاهه بررسی خواهد شد و ما امید ما برگزاری یک دادگاه در ایران آزاد خواهد بود. ما برای اون روز می جنگیم و نفراموش میکنیم و نمی باشیم.
حاضران در این مراسم به یاد قربانیان این جنایت مزار آنها را گلباران کردند. این داغ هنوز برای خانواده ها تازه است و در پی دادخواهی هستند. حامد اسماعیلیون نیز با نام بردن اسامی محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو جوانی که صبح 17 دی ماه در تهران اعدام شده بودند، یادی از آنها کرد.
سال پیش مرتکب شد و در بیاد آوردن همه عزیزانی که در 44 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و در بیاد آوردن بچه هایی که جوانانی که همه کسانی که در 4 ماه گذشته به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و دو عزیزی که امروز صبح محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، بدون دسترسی به وکیل پشت درهای بسته توسط حکومت جنایتکار به قتل.
در این مراسم شعارهایی بر علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی داده شد. اجدام دیما در تورنتو مراسم یادبود سومین سال کشته شدگان پرواز 752 برگزار خواهد شد. پوریا افخمی، تورنتو.
در شهر بن آلمان هم بامداد اسماعیلی، همکار دیگر رادیو فردا، با تعدادی از حاضران بر مزار فریدون فرخزاد صحبت کرده که با هم میشنویم.
امروز همینطوری که میبینید تعداد زیادی از ایرانی ها در اینجا تجمع کردن در پاسخ به فراخوانی که آقای اسماعیلیون داده بودن که ایرانی ها در روز 7 ژانویه بر سر مزار قربانیان جمهوری اسلامی حاضر بشن و گل بگذارن و به پاسخ به این فراخوان تعداد زیادی از هموطنان از ساعت 11 صبح در گورستان شمالی شهرستان بن حضور به هم رسوندن بر سر خاک آقای فریدون فرخزاد که از قربانی های به نام جمهوری اسلامی هستند، گل گذاشتن، ادای احترام کردند و به یاد کشته شدگان این چند سال در اینجا تجمع انجام شد. بعد از این هم هنوز گروه هایی هستند که حضور به هم خواهند رسوند و فکر می کنم که در پاسخ به این فراخوان به درستی مردم در صحنه حاضر شدن و تجدید پیمان دوباره کردن با آرمان های انقلاب نوین ایران.
ما تقریبا از یه شهری میایم که حدود 100 کیلومتر فاصله داره با اینجا، ولی خب برامون مهم بود که بگیم که جنایت های جمهوری اسلامی فراموش نمیشه، چه داخل کشور چه خارج کشور، بعد این همه سال فراموش نمیشه. اینجا بودیم که امروز که یاد این مرد بزرگ زنده نگه داریم، با اینکه وقتی کشته شد ما کوچیک بودیم، ولی یادش خاطرش نسل به نسل حتما منتقل میشه و این مرد انقدر بزرگ هست که فکر میکنم تو سال آینده هم حتما همه ازش یاد میکنم، کسی فراموش نمیکنه اینجا را.
در شهر پاریس هم حاضران بر مزار شاپور بختیار رفتند. شهاب عموپور همکار رادیو فردا در گزارشی از این مراسم با تعدادی از حاضران در اونجا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در سومین سالگشت انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران که به کشته شدن 176 تن انجامید، در پاریس گروهی از ایرانیان در آرامگاه مونت پارناس گرد هم آمده و با گذاشتن شاخه گل بر مزار شاپور بختیار یاد او و سایر کشته شدگان این سالها را گرامی داشته و با مردم معترض در ایران ابراز همبستگی کردند.
امروز ایرانیان مقیم پاریس و شهرهای اطراف گرد هم آمدند بر آرامگاه زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه برای گرامیداشت یاد و خاطره تمام جانباختگان راه آزادی ایران در این 44 سال، از امیران ارتش ایران که در پشت بام اقامتگاه روح‌الله خمینی اعدام شدند تا به امروز که دو تا از جوانان ایران در اسارت به قتل رسیدند به دست جمهوری اسلامی.
اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، معترضان جوانانی که در پرونده روح الله عجمیان که بسیجی کشته شده در جریان 40 حدیث نجفی در کرج به محاربه محکوم شده بودند، واکنش‌های گسترده‌ای رو در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌المللی، گفتگو کردم و از او از اهمیت این اتفاق پرسیدم.
اتفاقی که میفته این هستش که در نتیجه این اقدام جمهوری اسلامی که خودش بر سه دلیل استواره که راجبش صحبت خواهم کرد، جامعه بین الملل و کشورهای مختلف اومدن شروع کردن واکنش‌های خودشون رو داشتن. از جمله مهمترین بحثی که پیش میاد اینه که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه اظهار نظر کردن، محاکمه ها رو ساختگی خوندن و همچنین خواهان توقف اونها شدن. اتفاق بسیار مهمی که میفته اینه که در پارلمان اتریش و در سنای فرانسه دو تا اظهار نظر بسیار بسیار مهم و کلیدی داشتیم. در پارلمان اتریش آقای هارولد تروخ صحبت کردن که ایشون در ضمن کفیل سیاسی آقای محمد حسینی هم بودن، به اتحادیه اروپا به نوعی هشدار دادن در پارلمان اتریش و اعلام کردن که سپاه پاسداران باید در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. خواهان فراخواندن سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تهران شدند، خواهان بسته شدن حسابهای اعضای سفارتخانه ها و افراد مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا شدند و نکته بسیار ظریفی که وجود داره اینه که ایشون همچنین خواهان تعطیلی مراکز اسلامی شدند به عنوان بازوی جمهوری اسلامی. از طرف دیگه در فرانسه ناتالی گوله، سناتور فرانسوی، در ادامه تمام این درخواست های مشابهی که مطرح کردن خواهان این شدن که حریم هوایی به سمت ایران بسته شه. خب این در روابط بین الملل اهمیت بسیار بالایی داره به خاطر اینکه این در به نوعی زمینه ایجاد همون بحث نوفلای زون هست که میتونه شروع حتی یک جنگ و یک حمله نظامی رو به نوعی اعلام کنه، به این حد جدی هست چنین چیزی. در کنارش اداره فدرال وزارت خارجه سوئیس اعتراض کرده، واکنش های بسیار تند و قوی داشتیم از سمت استرالیا و نیوزیلند که خیلی انتظارش نمی رفت، اما وزارت خارجه استرالیا با جدیت هرچه تمامتر اعدام معترضان رو محکوم کرده و اتفاق بسیار جالبی که میفته این هست که همون ایرانیانی که زمانی همیشه بهشون گفته میشد که جمع کنید برید اگه راضی نیستید، تعدادی از اونها که جمع کردن رفتن به اجبار، الان در کشورهای دیگه تبدیل شدن به سیاستمدارانی که نسل اول یا دوم مهاجرین ایرانی رو دارن تشکیل میدن. و میبینیم که در نیوزیلند خانم گلریز قهرمان در پارلمان اومدن اعدام این دو جوان رو جنایت علیه بشریت خوندن و دعوت کردن دنیا رو که برای حق آزادی و برابری مردم ایران تلاش بیشتری داشته باشن.
آیا در آمریکا و یا آمریکای شمالی از سوی رهبران سیاسیشون در این مورد واکنشی بوده؟
در آمریکای شمالی، آمریکا و کانادا، آقای نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه بحث اعدام‌ها رو به کلی محکوم کردن و از شرکای خودشون خواستن که جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنن در قبال سرکوب وحشیانه. این به این معنی هستش که به نوعی دارن سعی میکنن جلوی میانجیگری کشورهای اروپایی در بحث احیای توافقنامه برجام یا در بحث هر نوع توافقاتی با جمهوری اسلامی رو از همین الان بگیرن. ما به جای رسیدیم که حتی آقای رابرت مالی که خب پیش از این مشخص بود که همیشه یک رویه‌ای رو دنبال میکنن که تا حد ممکن به اون مداراگری با جمهوری اسلامی ادامه بدن در سیاست خارجی ایالات متحده، برگشتن گفتن که وحشت زده هستن. از اون طرف در بین نمایندگان و در بین اعضای سرشناس دو حزب جمهوری خواه و دموکرات واکنش های بسیاری رو داشتیم، مثل واکنش کلاودیا تنی که اقدام رو وحشیانه و غیر قانونی خونده. و نکته خیلی ظریفی که اینجا هست اینه که اعلام میکنه، میگه این مسائل و چنین مجازات هایی دارن نشون میدن که رژیم اساساً قابل اصلاح نیست. یعنی این بحث پایان امید به اصلاحات و مرگ اصلاحات الان دیگه به شکل کاملا جدی در ابعاد بین المللی داره شناخته میشه توسط سایر کشورها. واکنش وزیر خارجه کانادا ملانی جولی هم به هر حال واکنش مهمی هستش، به خاطر اینکه مخصوصا این بحث در کانادا به دلیل سال روز واقعی وحشتناک از بین بردن و حمله به پرواز اوکراینی دقیقا در همون روز این اتفاق افتاد، در روزی که در کانادا برنامه‌هایی برای یادبود این عزیزان از دست رفته در جریان بود، این اتفاق هم به اون اضافه شد و در نهایت وزیر خارجه کانادا اعلام کردن که به دلیل اقدام‌های ابلهانه، ببینید ما داریم می‌بینیم یک وزیر خارجه در کانادا در امریکای شمالی اومده داره از اون حتی اون گفتمان دیپلماتیکش دیگه خارج میشه، یعنی سعی میکنن به نوعی رهبران سیاسی جهان به نقطه‌ای رسیدن که سعی میکنن فاصله حداکثری از جمهوری اسلامی بگیرن برای اینکه به اعتبار خودشون خدشه‌ای وارد نشه.
آیا محکومیت کشورهای اروپایی و آمریکایی نسبت به اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی میتونه تاثیر داشته باشه و روند سرکوب‌ها رو از نیروهای امنیتی کمتر بکنه در ایران؟
در نهایت این محکومیت ها بیشتر جنبه نمادین دارن، اما در این حال دارن به جمهوری اسلامی اعلام میکنن که شما اگه چنین رویه‌ای رو بخواید ادامه بدیم، از اونجایی که ما این روند رو محکوم کردیم پیش از این، مجبور میشیم که با اقدامات دیگری مثل فشارهای سیاسی و اقتصادی بخوایم با شما روبرو بشیم. اما در داخل اون کشورها یه اتفاق خیلی مهمی میفته و اونم اینه که این محکومیت ها میتونن یک زمینه و یک روند قضایی رو ایجاد کنن برای اینکه با در نظر داشتن افزایش آگاهی عمومی، اگه در آینده این کشورها بخوان برن وارد معاملات و روابطی با جمهوری اسلامی بشن، شهروندان اونها به نوعی میتونن بیان اونها رو مسئول بشمرن با اشاره به محکومیتی که پیش از اون صورت گرفته در اون کشور و طبیعتاً نتیجه‌ای در که در بر نداشته.
گفتگویی بود با شاهین مدرس. اما احمد وحیدی وزیر کشور گفته پدیده‌ای به مفهوم لباس شخصی نداریم و اینها جفسازی و هیاهوی رسانه است. در همین زمینه با مشتبه هاشمی خبرنگار سیاسی ساکن ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا او در این زمان لباس شخصی ها رو انکار کرده؟
لباس شخصی ها در طول حاکمیت جمهوری اسلامی نقش ویژه‌ای داشتن در سرکوب،
و نهادهایی که اساساً جمهوری اسلامی برای سرکوب استفاده میکنه نهادهای بسیار مختلفی هستند. 17 نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی فعال هستند و اکثر این نهادها نیروهای لباس شخصی برای خودشون دارن، مثلا نیروهای بسیج یا سپاه پاسداران یا اطلاعات. اینها اساساً نیروهاشون رو با لباس شخصی بسیار در تجمعات و اعتراضات میفرستن، یا ما موارد بیشماری رو داریم که وقتی مراجعه میکنن به منازل افراد برای بازداشت افراد، اینها لباس شخصی هستن و حتی حکم هم نشون نمیدن. به ویژه در اعتراضات اخیر با توجه به حضور گسترده مردم و حساسیتشون نسبت به شناسایی از طرف لباس شخصی ها و از طرف نهادهای امنیتی، این نیروها به طور گسترده استفاده شدن. یعنی حتی اگر نهادهای رسمی هم باشن، یعنی حتی ما نیروهای یگانه ویژه رو دیدیم که با لباس شخصی بین تجمع کنندگان حضور پیدا کردن و اساسا صحبت‌های آقای وحیدی به هیچ وجه با واقعیت تطابق نداره و این نیروها به ویژه در سرکوب معترضین در ماه‌های اخیر نقش بسیار فعالی داشتن. سابقه اونها هم که خب از اول انقلاب 57 به صورت گسترده در خیابان حضور پیدا می‌کردن، هر جا نیاز داشت حکومت برای اینکه یک پروپاگاندای حکومتی نشون بده و بگه که مردم طرفدار ما هستند، این نیروهای لباس شخصی باز در نقش مردم در حمایت از حکومت در خیابون حاضر می شدن.
ولی چرا الان داره این مسئله مطرح میشه از سوی وزیر کشور که ما اساسا لباس شخصی نداریم؟ اینا میخوان چه چیزی رو انکار بکنن؟
خب ببینید، مثلا در اعتراضات اخیر نیروهای لباس شخصی در بین مردم حاضر شدند و سرکوب کردند و بسیاری از این نیروها در 3 ماه گذشته توسط مردم شناسایی شدند و خیلی هاشون حتی در تجمعات اخیر طبق اون چیزی که خود وزارت کشور اعلام کرده 63 نفر از این نیروها کشته شدند در درگیری با مردم. وزیر کشور با مطرح کردن این میخواد مردم رو به نوعی در مقابل مردم قرار بده و بگه اونهایی که شما بهشون میگید لباس شخصی، نه، اینا صرفا کسانی هستن که مذهبی هستن، حامیان مردمی حکومت هستن، در صورتی که اکثر اشخاصی که میشناسیم به عنوان لباس شخصی یا با نهاد بسیج یا با سپاه یا با اطلاعات اینها در ارتباط بودن و اساسا حتی نیروهای واقعی مردمی که ازشون صحبت میشه به نوعی در تلاقی با نهادهای امنیتی هستن و حتی ما مثلا در متروها دیدیم، در جاهای مختلف در جامعه دیدیم که این نیروها با تصویر گرفتن از معترضین، با تصویر گرفتن از مردمی که در خیابونها حضور داشتن، برای اونها مشکل درست کردن و اکثر این افرادی که لباس شخصی هستن به دست مردم میفتن یا باتوم دارن یا فسای مثلا شوکر دارن یا کارت‌هایی دارن که نشون میده که اینها وابستن به نیروهای امنیتی. پس ادعای آقای وحیدی کاملا به نظر من کذب است و در راستای تطهیر نیروهای امنیتی هستش که در بین مردم حضور پیدا.
ما در پرونده روح الله عجمیان که گفته شده یک بسیجی بوده که کشته شده، دیدیم که از سوی قوه قضاییه 15 نفر محکوم شدن. پس اگه لباس شخصی به گفته وزیر کشور وجود نداره، مردم در مواجهه با خشونتی که اونها دارن میتونن از خودشون دفاع کنن؟ و اگر دفاع میکنن، چرا بعدش از سوی حکومت با شدیدترین مجازات ها مواجه میشن؟
خب متاسفانه ما بعد از این پرونده‌ای که برای روح الله عجمیان باز شد و 15 نفر محکوم شدند و 2 نفر هم متاسفانه دیروز آقای کرمی و آقای حسینی اعدام شدند، نکات مختلفی هست. اول اینکه خب این نیرو در اون درگیری‌های با مردم حضور داشته، ولی مردم دلیلی نداره که این نیرو رو بزنن یا بخوان برخوردی باهاش بکنن. حضور این نیروها امثال آقای عجمیان در بین مردم باز نشون دهنده همین استفاده حکومت جمهوری اسلامی از لباس شخصی هاست، برای اینکه شناسایی نشن به راحتی، برای اینکه به راحتی بتونن افراد رو از بین معترضین شناسایی کنن. و این رویه‌ای هستش که بارها حکومت هم به اون اعتراف کرده به طور تلویحی، یعنی خب افرادی که بازداشت شدن اومدن گفتن که اینها لیدرهای اعتراضات بودن و این لیدرهای اعتراضات خب چجوری شناسایی شدن؟ اکثر این افراد با حضور میدانی لباس شخصی ها شناسایی شدن و گرفتار شدن و مردم به تبع با اینها برخورد میکنن و حکومت هم راه گریزی نداره. این یک تاکتیک نخنمای جمهوری اسلامی هست که طی همه این سالها ازش استفاده کرد.
با اتمام گفتگو با مشتبه هاشمی خبرنگار سیاسی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم میرسیم، اما از شما دعوت میکنم که همراه با مجله های خبری رادیو فردا بمونید، چرا که در مجله بعدی هم در مورد تجمع های مردم ساکن خارج از ایران به مناسبت سومین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی برای شما بیشتر خواهیم گفت. سپاس که با ما بودید.